یه مقدار توضیح بدید. این جوانا از ما میپرسن میگن که خداوند بنده رو نیافریده که بخواد مثلا همه رو بسوزانه و همه رو مثلا در قیامت عذاب بکنه. این همه چرا ما از خدا میترسانید؟ خداوند خیلی مهربانه. خب ما هم اینو قبول داریم، ولی خب اینا گناهای خیلی زیادی هم انجام میدن و میگن نه خدا بزرگ و خدا بخشنده است و خدا مهربانه. خدا این همه مخلوقات آفریده، این همه فقط که تعدادی از اینا مسلمان هستن، از اون تعداد یه تعدادی شیعه هستن، از اون شیعه های تعدادی هستن که مثلا شیعه واقعی هستن و راه درست انجام میدن، کارهای درست انجام میدن، خون که خواسته خداست. پس خداوند همه اینا رو میخواد عذاب کنه به خاطر اینکه مثلا خدا نعوذ بالله مگه ظالمه یا بخواد مثلا فرض کنید بنده آفریده واسه عذاب و واسه شکنجه.
بله، اینجا چند تا مطلب رو باید مراعات کرد و بهش عنایت کرد. یکی این که مراد از این عذاب چیه؟ اگر مراد هر عذابیست، خب طبیعیست که برای تربیت ما نیاز به عذاب داریم. پدر و مادرم بچه رو به زور بهش دارو میخورانند، بچه گریه میکنه ولی بهش گوش نمیکنن، آمپول بهش میزنن. آیا این آمپول زدنها رو اسمش بذاریم عذاب؟ اگر اون تنبیه های خداوند متعال و اون هشدارهای خداوند متعال که بخش اعظم عذاب ها هم از این نوع هست، اگر مراد اینها باشه، خب پاسخش اینه که چون خدا رحیمه بنده رو گرفتار میکنه، چون خدا مهربانه جهنم رو خلق کرده، چون خدا مهربانه بعدی عذاب داده. اگر مرادش اینه که عذاب اخروی و جاودانه، پاسخش اینه که بارها عرض کردیم که اون افرادی که مخلد در جهنم میمونند، یعنی از مسیر کمال به طور کلی منحرف میشن، اونها تعدادشون خیلی زیاد نیست. اکثر قریب به اتفاق انسانها در مسیر فطری خودشون، در مسیر فطرت خودشون حرکت میکنن و سرانجام هم بعد از اینکه تصفیه شدند و بعد از اینکه به خاطر همون سختی ها چه در دنیا چه در عالم برزخ چه در قیامت تصفیه شدند و صلاحیت ورود در حریم رحمت خاصه الهی رو پیدا کردن، اینها سرانجام وارد اون حریم خواهند شد. بنابراین این که ایشون نتیجه گرفته که خب اکثر انسان‌ها مسلمان نیستن، اونی هم که مسلمانن شیعه نیستن، اونی هم که شیعه هستن شیعه واقعی نیستن، پس اکثر قریب به اتفاق در جهنم جاودانه خواهند ماند، اینو ما قبول نداریم. نه، اکثر قریب به اتفاق انسان‌ها فطرتاً شیعه هستن. فطرتاً شیعه واقعی هم هستن. در عمل ممکنه کم داشته باشن، کوتاهی‌های داشته باشن. این کوتاهی‌ها در این عوالمی که عرض کردم تصفیه میشه، کوتاهی‌ها جبران میشه، سرانجام اینها به اون کمال شایسته خودشون میرسن. اما این که ایشون فرمود که مگر خدا ظالمه که باید عذاب بکنه، پاسخش روشن شد که نخیر، به خاطر ظلم نیست بلکه به خاطر رحمته. این عذاب‌ها اگر نبود کم بودن انسان‌هایی که در مسیر انسانیت قدم برمی‌داشتن.
درسته.
اگر این سختی ها و فشار ها و اینها نبود، انسان ها کم به کمال می رسیدن. برای رسیدن انسان ها به کمال این سختی ها لازمه. اما این که فرمودن که شما چرا ما رو از خدا می ترسونید، البته ما که نه، اون جوان ها از اونها سوال کردن چرا ما رو از خدا می ترسونید، پاسخش اینه که ما از خدا کسی نمی ترسونیم، از گناه می ترسونیم. نافرمانی خدا ترس داره اگر انسان معرفت داشته باشه. اگر انسان پی به مقام خدا، خدا رو بشناسه و گناه رو هم بشناسه، می‌بینیم گناهی که ترس داره. وگرنه ما هم موافقیم که خدا ترس نداره. خدا مهربانه، از پدر مهربانتره، از مادر رحیمتره، همه اینها درست. ما کسی از خدا نمی‌ترسونیم. بلکه از نافرمانی خدا می‌ترسونیم که واقعاً ترسم داره. اگر انسان آگاه باشه و بدونه که در مقابل کی داره نافرمانی میکنه، واقع اینه که گناه ترس داره. نکته آخر این که نکته دیگر این که بگیم که انسان هرچی دلش میخواد گناه بکنه بعد هم بگه خدا میبخشه، این خودش از بزرگترین گناهانه. این در واقع جرأت پیدا کردن بر خداست. به عبارت دیگه توضیح مطلب اینه که یه وقت ما افراد رو از رحمت خدا ناامید میکنیم، این درست نیست. یه وقت هم انقدر به رحمت خدا امیدوار میکنیم که از اون ور میفتن، اینم درست نیست. بنده مؤمن باید بین خوف و رجا باشه، نباید ناامید بشه از رحمت خدا. هر کار که کرده، هر چه بده، هر چه منحرفه، نباید از رحمت خدا ناامید بشه و نباید از خوف خدا تجاوز بکنه. واقعا اینه که انسان باید از خداوند خوف داشته باشه، به همون معنایی که عرض کردم. باید بین خوف و رجا باشه. همون گونه که ناامید کردن بندگان خدا از رحمت خدا از بزرگترین گناهانه و از بزرگترین خطاهاست، امیدوار کردن بی جا هم به رحمت خداوند از بزرگترین خطاهاست. نه از اون طرف ما باید افراد رو ناامید بکنیم از رحمت الهی، نه از این طرف باید بی خود امیدوار بکنیم. بگیم هر کار دلت میخواد بکنیم، میشه همون حرف مرجعه، همون اعتقاد مرجعه که شما ایمان داشته باش، هر کار دلت میخواد بکن. نه، اینجوری نیست. این اعتقاد شیعه نیست. ایمان بدون عمل معنا نداره. بله، عملی هم که همراه ایمان نباشه فایده نداره، دوتاش با هم. منتها این که بگیم که هر کار دلت میخواد بکن، خدا رحمان خدا رحیم، این درست نیست. همون خداوند رحمان که ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه هست، اشد المعاقبین هم فی موضع النکال و النقم هست. درست، خداوند فی موضع العفو و الرحمه ارحم الراحمینه، از او مهربانتر ما نداریم، ولی هو اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اونجایی که بحث عذاب هم هست، خداوند شدیدترین عذاب کننده هست. بنابراین کسی حق نداره که به این بهانه که خداوند چون رحمان و رحیم هست آنچنان افراد رو امیدوار بکنه که اینها دیگه دست به هر گناهی بزنن. خلاصه این که چرا ما بی خود افراد از خدا میترسونیم؟ نه، از خدا نباید ترسید، از گناه باید ترسید، از نافرمانی خدا باید ترسید. این که خدا همه رو میبخشه، نه، اینجوری نیست. خداوند ارحم الراحمین در جای عفو و رحمته و اشد المعاقبین در جای نکال و نقمت و عذابه. این که اگه اینجوری باشه همه انسان ها باید جهنمی باشن و پس دیگه تو بهشت علی میمونه و حوزش، اینم اینجوری نیست. عده زیادی از انسان ها سرانجام بهشتی خواهد شد، مگر اون گروهی که اونها طبیعتشون و فطرتشون دیگه با رحمت خدا سازگاری نداره، سنخیت با بهشت ندارن. اونا سنخیت خودشون از دست دادن، فقط با آتش سنخیت دارن. اونها در آتش جهنم جاودانه خواهند موند و طبیعتا هم باید همینجوری باشه. و این نکته رو هم اضافه بکنم که ممکنه این سوال مطرح بشه که خب آیا می‌ارزید خداوند این همه آدم‌ها رو خلق بکنه که اینها همه بسوزن، در حالی که یه عده معدودی فقط باقی بمونن که به کمال برسن؟ پاسخش اینه که خدا برای سوختن کسی رو خلق نکرده. خدا همه رو خلق کرده که به اوج انسانیت برسن به بالاترین مقام بهشت. اما حالا خودش به خاطر اون طبیعت اختیارش از اختیارش سوء استفاده میکنه، نمیخواد به اون مقام برسه، خب مقصر خودشه. ولی اون رحمت مطلقه الهیه با یک نفر انسان هم تحقق پیدا میکنه. خدا همه رو خلق کرده که بشن انسان کامل، در عالی ترین مراتب بهشت رحمت الهی زندگی بکنن. اما حالا یه عده زیادی اومدن و از این رحمت استفاده نکردن، خب دیگه اون طبیعت اختیارشون بوده، از اختیارشون سوء استفاده کردن. همون یک نفری که به کمال میرسه هدف الهی رو تحقق خواهد بخشید. این بحث مفصل تری لازم داره، نکته دقیق تری هست. اما خلاصه این که خدا اونها رو برای جهنم خلق نکرده، خدا همه بنده ها رو برای بهشت خلق کرده. منتها انسان بودن انسان مستلزم اینه که انسان اختیار داشته باشه، و اختیار داشتن هم طبعش اینه که بتونه راه خوب رو انتخاب بکنه یا راه بد رو. و کسی که راه بد رو انتخاب کرد، این نظام اسباب و مسببات او رو به همون بدی خواهد رسون و به همون جهنم خواهد رسون. اما تعداد این جهنمی ها اونجوری که در مفروض سوال اومده خیلی زیاد نیست.
بله، همونجوری که اشاره کردیم،
ما به 4-5 نکته اشاره کردیم. ان شاء الله که خود یا شما نکات رو یا خود شنوندگان ان شاء الله نکات رو استخراج بکنن.
اگر همه مشمول رحمت الهی میشن جناب استاد، باز کسانی که کمتر گناه کردن بیشتر در مسیر الهی بودن رحمت خاصه ای رو شاملشون
میشن. ولی خداوند تشریعاً برای همون هم خواسته بود که باز به همون رحمت خاصه خاص برسن.
بله.
نگفته خدا که شما دیگه حق ندارید از اینجا بالا تربیت.
بله.
آیا همه حق دارن به مقام پیغمبر عظیم الشان اسلام برسن که انسان کامل؟ بله. خدا راه رو براشون نبسته، اما خب حالا نمیرند یا اون اختیار خودشونه دیگه.
بله. برای اینکه حالا خداوند همه گناهان رو ببخشه، اینجا با لطف خداوند دوباره مشکل پیدا میکنه، چون بسیار از گناهان ما حق و ناسه.
بله.
اذیت کردن دیگرانه که فراوانم مبتلا هستیم متاسفانه به این غیبتی که داریم، تهمتی که داریم، اینا فقط یک گناه فردی که نیست، داریم با آبروی یک کسی بازی میکنیم، داریم شخصیت اجتماعی یه نفر رو خورد میکنیم. ای خدا منو ببخشه حق اون بنده خدایی که داریم کنارش.
بله. یه نکته دیگه هم اجازه بکنم، ما معمولا نظام آخرت رو با این نظام قراردادی دنیا مقایسه میکنیم. این مقایسه درست نیست. اون نظام، نظام تکوین و نظام حقیقی است. یعنی واقع اینه که این خوردن مال یتیم آتشه. ما میخواییم که سبب باشه، علت باشه، معلول نباشه. این امکان نداره. در دنیا که مباحث قراردادی هست، خیلی راحت ما میگیم فلانی بشه رئیس جمهور. خیال میکنیم در آخرت هم اینجوری است. نه، در آخرت نظام، نظام حقیقی است، نظام اعتباری نیست. امکان نداره که کسی مال یتیم بخوره و بیم حالا خدا ببخشدش. مثلا نه، امکان نداره. مثل این که مثلا فرض کنید که 4 باشه زوج نباشه، امکان نداره. دست کسی هم نیست که حالا بگیم حالا صرف نظر کردیم یه بار رو بذار تا فرد باشه دیگه از گناهش گذشتیم، یه بار 4 زوج نباشه، امکان نداره. 4 زوجه. گناه هم ذات گناه اختزاش همین، منتها تو دنیا ما نمیبینیم این اختزا. یعنی واقع اینه که خوردن مال یتیم چیزی جز خوردن آتش نیست. این جز این چیزی نیست، منتها تو دنیا که ما غرق در این عالم اعتبار هستیم، همه چیز رو با اعتبار حلش کنیم. اون نظام با این نظام فرق میکنه. گناه سببی است که نتیجهش همون آتشه.
بله.
دیگه با قرارداد و با بخشیدن این حرف اصلا امکان نداره.
کسایی که حالا به تعبیری چشم برزخیشون هم باز شده، فراوان نقل میشه که خود این آثار رو امروز میتونه
دیدن. هم تو دنیا هم دیدن، ولی تو آخرت که دیگه پرده ها کنار میشه میره، لترون الجحیم، اونجا دیگه کاملا مشخص میشه که این عمل، این گناه نه نتیجهش اون بوده، نه قرارداد کردیم که حالا این گناه خوردن مال یتیم قرارداد کردیم که آتش باشه، نه، چیزی جز آتش نبوده، حتی نتیجهش آتش نیست، خودش آتشه. خب خودش هم چنین میشه، یعنی ما چیز از خودش، یعنی اون هویت، اصل هویت حکم میکنه که این خودشه دیگه. خوردن مال یتیم همون خوردن آتشه.
بله. همون تعبیری هم که در اون آیه است، فقهود و هم ناس و الحجاره. خود مردم دیگه ذاتشون اصلا آتشی میشه، خود هیزم جهنم، خود این وجود آدم
آتش گیره جهنم.